بسم الله الرحمن الرحیم. فضیلت طلبان گرامی، سلام. سلام به شما که همواره دل در گرو خودسازی و وارستگی دارید و بازیابی کرامت و عزت را تنها در پرتو عمل نمودن به تعالیم اخلاقی اسلام می جوید. عزیزان، در برنامه پیشین از سنت عالمان بزرگ و پرچمداران سترگ شریعت در پاسداشت ذخایر ارجمند معنوی دین که در صورت تدوین احادیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و اخبار اهل بیت علیهم السلام رخ نموده است، پرده برگرفتیم و گفتیم که این همه تلاش پاسداران حماسه جاوید نبود، بلکه افزون بر جوامع بزرگ روایی که عالمان سخت گوش و والا همت شیعی به تألیف آن همت گماشتند، کتاب‌های دیگری نیز در موضوع حدیث به نگارش درآمد و به اشتهار رسید که در زبان اهل دانش به اربعینیات معروف است. پیش از بررسی و تحلیل این پدیده مبارک، لازم است اندکی از خواص و ویژگی‌های عدد 40 را با نظر به آیات شریفه قرآنی و احادیث اسلامی بازگویی. سیری کوتاه در منابع دینی که در آن به گونه ای از عدد 40 سخن به میان آمده است، به خوبی باز می نماید که از میان اعداد گوناگون، عدد 40 را ویژگی شگرف و تأثیری شگفت است. در آیه شریفه 51 از سوره مبارکه بقره می فرماید: و یاد دارید از آن هنگام که 40 شب با موسی وعده نهادیم. در روایات تخمیر طینت آدم ابوالبشر علیه السلام را به دست قدرت الهی در 40 سپید دم برشمردند. پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آن درج بی همتای عقیق رسالت را پس از 40 سال خدمت و عبادت خلعت زیبای نبوت پوشانیدند. در پاره روایات چنین آمده که عقل هر کس در 40 سالگی به قدر استعداد ویژه‌ای که دارد کمال می‌یابد. در برخی روایات دیگر چنین آمده که اگر کسی پای در 40 سالگی نهد، بیان که عصای احتیاط و آمادگی سفر آخرت در دست گیرد، به ورطه دهشتناک عصیان و طغیان فرو قلتیده است. در روایتی دیگر چنین می‌خوانیم که هنگامی که انسان پای به مرز 40 سالگی گذارد، در حالی که پیشینه آلوده‌اش را به آب توبه نسترده باشد، شیطان انگشت نوازشش را بر صورت وی نهاده و به او خواهد گفت: فدای آن که دیگر هرگز روی رستگاری را به چشم نخواهد دید. شاید مهمترین نمونه در این باب روایات بیشماری باشد که هم از طریق اهل سنت و هم در سخنان اهل بیت علیهم السلام از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که هر کس 40 سپید دم خود را برای خدا پاک و ناب گرداند، سرچشمه های حکمت و معرفت از قلب او به سوی زبانش سرازیر می گردد. و نمونه‌های بسیار و بیشمار دیگر که همگی بر تأثیر گذاری عدد 40 تأکیدی ویژه روا داشته است. افزون بر این، اهل معرفت و فضیلت را در اثرگذاری عدد 40 سخنان شیرین و دلکشی است که نقل آن مجالی دیگر می‌طلبد، اما در اینجا به همین مقدار بسنده می‌کنیم که اهل معنا با استناد به تجربه های عرفانی و سلوک معنوی و شهود روحانی خیش، عدد 40 را در ظهور استعدادها و تتمیم کمالها و فضیلتهای انسانی دارای توانی شگرف ارزیابی می کند، که سنت چل نشینی آنان خود روایتی از این حکایت رمزالود است. سحرگه عارفی در سرزمینی بگفتا این معما با قرینی، که ای صوفی شرابانگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. انشاءالله در برنامه آینده درباره ریشه و پیشینه اربعین نگاری محدثان و دانشمندان دینی با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. در این قسمت از برنامه شما خوبان را به شنیدن سومین بخش از شرح حجت الاسلام و المسلمین مهندسی بر کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره دعوت می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولین روایتی که حضرت امام خمینی در کتاب 40 حدیث برای شرح و بسط انتخاب فرمودند، حدیثی است که در یکی دو جلسه گذشته هم مقدار پیرامونش صحبت شد. متن حدیث این هست که از امام صادق علیه السلام منقول هست که ان النبی صلی الله علیه و آله بعث سریه فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر فقیل یا رسول الله ما الجهاد الاکبر قال جهاد النفس. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی رسول الله گروهی رو به یک نبردی فرستاد، وقتی برگشتند، حضرت در حالی که اینها از جنگ برگشتند، موقعیت خاصی که بر سپاه و لشکر حاکم بود از این موقعیت استفاده فرمود و مردم اون روز و آیندگان تا قیامت رو متوجه این نکته کرد که فرمود شما جهاد اصغرتون رو و کوچکتون رو انجام دادید، فعلیکم به جهاد الاکبر و بقی علیکم الجهاد الاکبر، جهاد اکبر و بزرگتر برای شما هنوز باقی مونده. طبیعتاً در این موقعیت سخن گفتن که اینها دارن از یک جهادی برمیگردن که علل قاعده سختی ها کشیدن، مرارت ها و تلخی ها رو در راه جنگ پشت سر گذاشتن، اینجا یک دفعه ذهن این مردم رو و این لشکر رو به حرکت در میاره و توجه به یک امر برتر جهاد اکبر میده. خود به خود این سوال برای اونها پیش میاد که قیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر، جهاد اکبر چیه؟ حضرت فرمود جهاد النفس. در جلسات گذشته ورز شما رسید که ما موظفیم اصلاحات درونی را آغاز کنیم تا اینکه موفق بشیم بر اصلاحات بیرونی. اگر درون ما اصلاح نشود، هر حرکتی در بیرون ارزش چندانی نخواهد داشت، ولو اینکه از نظر دنیایی موفقیت هایی رو یک انسان منحرف، یک انسان بی انگیزه، یک انسانی که در بند هوا و هوس و این گونه مسائل گرفتار هست، ولو اینکه در بیرون بتونه منشأ موفقیت هایی بشود، اما مهم این است که از این موفقیت ها خود انسان هم بهره ببره. کسی نقل میکرد از قول یکی از آقایونی که چندین سال قبل در زمان حیات مرحوم علامه طباطبایی قصد مسافرت تبلیغی به خارج از کشور رو داشته، گفته بود خدمت مرحوم علامه رسیدم و گفتم که آقا قصد مسافرت تبلیغی رو به بیرون از مملکت دارم، دعا بفرمایید که خداوند وجود ما رو برای اسلام مؤثر واقع کنه و نافع باشیم. گفته بود وقتی مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه این تقاضا رو از این آقا شنیده بود، یک جمله اضافه کرده بود، جمله بسیار حکیمانه و عمیق، فرموده بود و خودمونم هم، یعنی شما به فکر این هستید که با تبلیغ و تلاشتون بتونید مردمی رو در خارج از کشور به دین دعوت کنید، ممکنه این کار رو بکنید، ممکنه وجودتون نافع به حال اسلام و مسلمین باشه، اما نباید غافل از خودمون بشیم که خودمونم هم یعنی به این معنا که توجه به این نکته داشته باشیم که اگر میخوام خدماتی داشته باشیم، اگر میخوام تلاش هایی داشته باشیم، اگر میخوام فعالیت هایی رو در سطح بیرون و جامعه داشته باشیم و نافع به حال مردم باشیم، باید نافع به حال خودمون هم باشیم. و این منفعت بردن از این کارها نمیشود الا به اصلاح درون. باید نفس رو اصلاح کنیم، باید از چنگ هوا و هوس ها رها بشیم، تا اینکه اگر خدماتی رو در محیط خانه، در محیط کوچه، بازار، اداره، در هر کجایی که انجام دادیم، ضمن اینکه دیگران بهره مند میشن، خود ما هم بهره مند بشیم. پس ملازم فرمایید که جایگاه مبارزه با نفس، جهاد اکبر، چقدر مهم هست. زیربنای همه تلاش ها، زیربنای همه فعالیت ها، زیربنای هر چی که از انسان صادر می شود، بالاخره منشأ صدور و فاعلش نفس ماست. اگر این فاعل آلوده باشه، اگر این نفس آلوده باشه، کار هم آلوده خواهد شد، ولو اینکه دیگران ازش بهره ببرن، ولو اینکه دیگران ازش نفع ببرن، اما خود ما چی؟ و به حسب بعضی از روایات فرمودن که خودتون رو و گردنتون رو پل عبور دیگران به بهشت قرار ندید. یعنی کاری نکنید که با گفتن شما و با ارشاد راهنمایی شما، با تلاش و ایجاد زمینه ها و محیط های مساعد فراهم کردن برای رشد دیگران، خودتون عقب بیفتید. و باز روایت داریم که روز قیامت گروهی در جهنم و گروهی دارن به بهشت میرن، بهشتی ها نگاه به این جهنمی ها میکنن و تعجب میکنن، میگن چرا شما در جهنم گرفتارید؟ ما به واسطه راهنمایی شما، به واسطه حرف های شما بهشتی شدیم و راه بهشت را آموختیم، پس چگونه شما در آتش میسوزید؟ اونها در جواب میگن که بله، ما گفتیم اما خودمون عمل نکردیم. پس میبینیم که ممکنه انسان منشأ خیر برای دیگران بشود، اما خودش بی بهره باشه. پس باید از درون اصلاح کنیم، باید از درون خودمون رو پاک کنیم که اگر تلاشی کردیم، اگر فعالیتی انجام دادیم، دیگران بهره مند شدن، خود ما هم بهره مند بشیم. حضرت در یک همچون جایی که اینها از جهاد اصغر، از جهاد مبارزه ظاهر برگشتن، فرمود به مبارزه درون بپردازید، اصلاح کنید درون رو تا بیرون اصلاح می شود. دل رو پاک کنید، قوای شیطانی رو از نفس بردارید تا کار ارزش بیشتری پیدا بکنه. و قطعا اگر انسان درون رو اصلاح کرد، آثار بیرونی هم وسیع‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. در ادامه حضرت امام به چیزهایی که باعث تقویت این مجاهده با نفس می شود و یا شرایط و منازلی که باید مجاهد فی سبیل الله، اون کسی که میخواد درگیر بشه با هوا و هوس های درونی، مسائلی رو فرمود که یکی از اونها تفکره. یعنی انسانی که میخواد حرکت رو آغاز بکنه، حرکت اخلاقی رو شروع بکنه و پیشرفت داشته باشه، هوا و هوس ها رو کنترل بکنه، باید بنشینه و فکر بکنه، فکر بکنه به این که آیا من بی خود در این عالم اومدم؟ هدف از آفرینش من چی بود؟ روزها فکر من این است و همه شب سخرم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم؟ ز کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر رن ما ای وطنم؟ اگر ما مبدع و معاد و مسیر بین مبدع و معاد رو تشخیص ندیم، حرکت های ما هبا ان منصوراست. نمیتونی یک حرکت ارزشی باشه، نمیتونی یک حرکت سازنده ای باشه. لذا باید بنشینیم فکر کنیم، ببینیم آیا خداوند ما را آفرید، تمام این تشکیلات عظیم بی‌نهایت عالم را قرار داد، فرمود اینا را همه برای تو قرار دادم، یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک، همه اون چرا که در این عالم هست برای تو آفریدم. اما انسان برای کی؟ آیا آفریده شدیم برای شکم و شهوت؟ آیا آفریده شدیم برای فرو رفتن در منجلاب نکبت‌های عالم پستی و طبیعت؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ آیا گمان شما بر این است که شما را بیهوده آفریدیم و انکم الینا لا ترجعون؟ قدم اول باید مسئله تفکر رو انسان دنبال بکنه، فکر کنه، فکر کنه ببینه که هدف چیه، برای چی آفریده شد. فکر کنه ببینه آیا واقعا این متامع دنیوی ارزش دویدن و دنبال سرش گشتن داره واقعا. نمیگم دست از سلاش برداریم، میگم آیا واقعا ارزش این رو داره که به خاطر متامع دنیوی که صرفا هدف ثروت یا قدرت یا شهوت و لذت‌های دنیا باشه، آیا این واقعا ارزش داره؟ تمام اینها آفریده شد برای انسان، انسان آفریده شد برای حیوانیت. جایگاهی که خدای متعال برای انسان معرفی میکنه یک جایگاه بسیار برتر و ویژه و عالی نسبت به همه موجودات هست. نمیتونه یک موجودی که به عنوان هدف دیگر موجودات قرار گرفته بخواد این انسان هدفش رو اون موجودات پستر و پایین تر قرار بده. به نظام میبینیم به حسب آیات قرآن و روایات انسانهای دنیا طلب، انسانهای فرو رفته در منجلاب طبیعت و لذات دنیا، اینها واژگون محشور میشن. اینها رستاخیز ندارن، راست قامت نیستن. رستاخیز مخفف راستخیزه. همه کس در قیامت رستاخیز ندارد، قیامت برای همه کس رستاخیز نیست. خدا ما را آفرید که راستخیز بشیم در پایان کار. اما انسانی که دل به دنیا بست، استاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا، کسبیدید به زمین، به زندگی پست، خاکی شدید، مثل کرمی که در درون لجن داره حرکت میکنه، شما هم در لجنزار هوا و هوس ها دارید میغلطید. آیا شما رو برای این جهت آفریدم؟ آیا واقعا این انسانی که اینجور حرکت بکنه میتونه رستاخیز داشته باشه؟ میتونه در پایان راست قامت برخیزه و خیزشش خیزش راست باشه، مستقل قامه باشه؟ انسانی که یک عمر مسیر اعوجاج رو دنبال میکنه، یک عمر مسیر انحراف رو دنبال میکنه، نمیتونه یک شخصیت راستی و یک خیزش راستی داشته باشه؟ متعاکس هست، واژگون هست. ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، اینها سرشکسته هستن، اینها سرافکنده هستن، اینها چون یک عمر به خاک و خاکدان عالم طبیعت دل بستن و لذات و عزت خودشون رو، همه چیزشون رو در همین عالم پست یافتن و به معاصی و گناهان و طغیان مشغول بودن، اینها نمیتونن سربلند باشن. بنابراین تفکر مرحله اول هست، قدم اول هست که آدم ببینه آیا واقعا اینایی که به جای در دنیا دنبال میکنن آیا واقعا به جای رسیدن که نرسیدن، و اگر برسن به کجا رسیدن. گیرم که هزاران سال عمر بکنن و هزاران سال در ثروت بغلطن، گیرم که هزاران سال عمر بکنن و در شهوت و در قدرت به سر ببرن، به کجا رسیدن، به کجا میرسن؟ این مرحله اول که آدم واقعا بنشینه و فکر بکنه، هدف رو مشخص کنه تا بتونه تشخیص بده در کدام مسیری و در کدام راهی باید قرار بگیره. و نتیجه این تفکرش بهش خواهد رسید که آیا واقعا دنیاداران آرامش دارن؟ این همه جنگ ها، این همه کشتار ها، این همه نامردمی ها، این همه نابسامانی ها، آتش افروزی ها توسط همین دنیادارانی که در مسرت های قدرت و ثروت و شهوت قرار گرفتن، اینها نشانه اون استراب درونی، نشانه اون قلق باطنی این هاست، نشانه آتش هاییست که در وجودشون شعله بره هست که دامنش رو در دیگران رو می سوزونه. آرامش ندارن، امنیت ندارند. انسانی که در فضایی از امنیت روحی زندگی میکنه کار ناامن انجام نمیده. پس این همه کارهای ناامن شما میبینید از همین انسانهای دنیا طلب داره صادر میشه، از همین ثروتمندان و از زر و زور و تزویر، از همین ها. اگر آرام بود چرا آرامش مردم رو میگیرن؟ اگر در امنیت روحی بود استراب در درون احساس نمی کرد چرا این همه استراب وجود میارد؟ مگر می شود یک انسانی که در امنیت اخلاقی و امنیت روحی به سر می بره منشأ استراب و منشأ قلق و ناامنی در بین مردم بشود؟ سخنانشون آتشین، رفتارهاشون آتشین، شعله های آتشی است که از وجود اونها بیرون اومده و دیگران رو هم داره می‌سوزونه. حالا اینا نمونه هایی هستن که رفتند و به اونجاهایی که بین آتش ها رسیدن. ماها کجا می‌خوان ببینیم؟ نباید چشمم رو باز کنیم و زندگی اینها رو ببینیم؟ یک مقایسه کنیم بین زندگی اولیاء الهی و بین اینها که یه مقدار مسئله رو در عرصه تجربه بیابیم، در عرصه تجربه مسئله رو به دست بیاریم. زندگی اولیاء الهی رو انسان نگاه میکنه میبینه سر تا سر امنیت، آرامش، زندگی های بسیار راحتی رو از نظر روحی دارن. اما زندگی این دنیا دارن چی؟ مگر نیست که با سرمایداران کلان بین المللیشون وقتی مصاحبه میکنن میگه تا مورفین تزریق نکنم خوابم نمیبره، وقتی هم که میخوابم کابوس های وحشتناک میبینم، آرامش ندارم. اگر اینها واقعا لذت داشت اینه که در اوج ثروتن، اما در حالات بعضی از اینها خودکشی کردنها، خودکشی دست جمعی کردنها که چند سال قبل بود که چند تا از همینها دور یک میز در یکی از کشورهای خارج نشستن و در یک آن دست جمعی خودکشی کردن، گلوله رو در مغزشون خالی کرد. آیا اینها نتیجه امنیته؟ آیا اینها نتیجه آرامشه؟ خودمون رو فریب ندیم، خودمون رو گول نزنیم. این لذات دنیا جز سرابی که کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، آدم فکر میکند که اینها آب است، فکر میکند که در اینها لذت هست، اما وقتی بهش میرسه آرام نمیگیره. کدام ثروتمندی است که به یک عددی از ثروت قانع بشه و راضی بشه و بگه بس همه آرام شدن؟ هرچه بیشتر حرصش افزون تر میشه. کدام قدرتمندی است که به یک مرحله از قدرت برسد بگه دیگه آرام گرفتم و احساس میکنم که دارم لذت میبرم و بسه؟ اون مقداری رو که داره ازش لذت نمیبره نسبت به اون چرا که نداره داره تلاش میکنه و در آتش حسرتش داره میسوزه، در آتش نداشتنش داره میسوزه و دیگران رو هم میسوزونه. پس دنیا و تعلقات مادی دنیوی تأمین کننده آرامش روح انسان نیست. الا بذکر الله تطمئن القلوب. جز با رابطه و ارتباط با ذات اقدس بی نهایت الهی قرار گرفتن دیگه انسان آرام نمیگیره. انسان تشنه آب میخواد، انسان گرسنه غذا میخواد. حالا اگر به جای آب چیز دیگری رو به این انسان دادن، تشنگی برطرف نمیشه، همچنان سوزش آتش هست و بلکه بیشتر هم میشه. تشنه از آب میخواد. فطرت بی نهایت طلب انسان بی نهایت رو باید بهش داد تا آرام بگیره، و الا در غیر این صورت هرچه به کام بی نهایت خواه انسان ریخته بشود آرام نمیگیره، و هرچی که غیر حق هست محدوده. بنابراین هرچی که غیر حق هست رو دنبال بکنیم آرام نمیگیریم، جز این که رابطه با حق برقرار کنیم، رابطه با خدای بی نهایت برقرار کنیم تا آرام بگیریم. بعد از این مرحله تفکر، امام رضوان الله تعالی علی می فرماد که منزل عزم هست. عزم یعنی بنا رو بر ترک معاصی و ترک گناهان گذاشتن، انجام واجبات، جبران اونچه که در مدت عمر از دستش رفته، بنا بگذاره که نواقص رو تکمیل بکنه و بالاخره خودش رو از نظر ظاهر و صورت تبدیل به یک انسان عقلی و شرعی بکنه. انسان شرعی یعنی انسان پایبند به شریعت، یعنی انسانی که ظاهر خودش رو داره با شریعت تطبیق میده. ما اگر نمیتونیم از نظر باطن و از نظر قوای درونی خودمون رو در مراحل اولیه وفق بدیم با اولیاء الهی و با کمال از اولیاء الهی، گرچه در مراحل آخریه هم ما نمیتونیم خودمون رو در حد رسول اکرم در باطن قرار بدیم، اما از نظر ظاهر میتونیم تأثیر کنیم به وجود مقدس رسول اکرم سلام الله علیه، میتونیم تأثیر کنیم به وجود امام زمان سلام الله علیه، میتونیم تأثیر کنیم، پیروی کنیم از وجود ائمه علیهم السلام و قیافه خودمون رو، ظاهر رفتارها رو، ظاهر زندگی رو متناسب با اونها قرار بدیم. این شدنیست و راه این که به کمال برسیم همین هست که دست از شریعت بر نداریم. اگر راهی بهتر از شریعت بود، به فرمایش یکی از اساتید بزرگوار از درس اخلاق امام یا در دیگر مباحثی که حضرت امام رحمت الله علیه داشتن، نقل می فرمود که امام فرموده بود اگر راهی برای تکامل بهتر از همین ترک محرمات و انجام واجبات و اون چرا که شریعت مقدس به روی ما باز کرده، راهی بهتر از این وجود داشت، خدای متعال بیان می فرمود. منتها مهم این است که ما ترک معاصی و ترک گناهان رو واقعا درست انجام بدیم. انجام واجبات گفتنش در مرحله اول راحته، اما اگر واجب رو از نماز، از روزه، از حجاب، از عفاف، از همه رفتارها، از حج، از همه اون چیزی که بر ما واجب شده بخوام درست انجام بدیم، خیلی قدرت پرواز در ما ایجاد میکنه، خیلی قدرت تکاملی رو برای ما به وجود میاره. مگر نفرمود که از صلات و معراج المؤمن، مگر نفرمود که از صلات و قربان و کل تقی، قربان از خود نماز تقرب است اگر درست انجام بگیره. بنابراین پس در مرحله عزم تصمیم رو انسان بر این بگیره که هرچی که موجب نارضایتی و سخط حق و غضب حق است از عرصه رفتار کردار اینها بیرون بکنیم و اون چی که به عنوان یک تکلیف الزامی هست انجام بدیم، نقائصی که در گذشته داشتیم بنای جبران بگذاریم. این حداقل یک پایبندی به شریعتی که قدم اول برای رشد و تکامل و مجاهده با نفس هست. البته این که تعبیر کردم قدم اول، طبق میزان بحث در مرحله دوم قرار میگیره که مرحله عزم هست. انجام معاصی و گناهان یواش یواش بنا میکنه در دل انسان عزم رو نابود کردن، اراده رو نابود کردن. به سمت گناه نریم که جاده لغزنده است که یواش یواش کم کم بنا میکنه ما رو به سمت خودش کشوندن و به طرف جهنم بردن. قاعده استدراج رو در قرآن ملاحظه فرمودید که ثم نستدرجهم، یعنی اینهایی که در جریان انحراف قرار میگیرن یواش یواش درجه درجه مرحله به مرحله ای دارن میرن پایین که شیب تندی نداره که احساس بکنن که دارن به سرعت سقوط میکنن، اما ملایم داره به سمت پایین حرکت میکنه، داره ملایم سقوط میکنه و متوجه نیست. لذا باید جلو گناه رو گرفت و از گناه فاصله گرفت. حساسیتی که در روایات ما و در کلمات معصومین علیهم السلام نسبت به ترک گناه هست رو ملاحظه فرمودید. اشد الذنوب، سخن مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست که فرمود اشد الذنوب مستخف بهی صاحبو یا مستحان بهی صاحبو. بزرگترین گناه این است که انسان گناهی رو مرتکب بشه و بگه این که چیزی نبود. اگر انسان خطا مرتکب شد، گناه انجام داد، نافرمانی ذات اقدس متعال را انجام داد. گفت این که چیزی نبود، این بترسد از این که لبه پرتگاهی قرار گرفت که همین تفکر و همین تصور او رو پرت خواهد. گناه نکنید، و اگر خدا ناکرده از دستمون سر زد، توبه کنیم، برگردیم، نه این که بگیم این که چیزی نبود. برابر این باید با عزم و اراده پیش رفت که اگر این عزم و اراده در ما شکسته شد، خدای ناکرده حشر ما گرفتار مشکل خواهد شد، قیامت ما گرفتار مشکل خواهد شد. همون گونه که عرض کردم، رستاخیز ما از بین خواهد رفت، دیگه راست قامتی سراغ ما نمیاد. انسان بی عزم، انسان بی اراده، در واقع از هویت انسانی داره فاصله میگیره و انسان نیست. انسانیت شاخصهایی داره، انسانیت ملاکهایی داره. اگر این شاخصها و ملاکها از بین رفت، انسانیت از بین رفت. پس تلاش کنیم تا اینکه ظاهرمون رو با شریعت تطبیق بدیم و این سخنان باطلی که افراد نادان بعضن مطرح میکنن که با ترک ظاهر علم باطن به باطن حاصل میشود، و یا اینکه اگر ما به باطن دست پیدا کردیم و علم باطن پیدا کردیم دیگه نیازی به شریعت نداریم، اینها سخنانی بسیار پوچ و بی اساس و باطل هست. مگر میشود بی شریعت انسان به حقیقت برسد؟ مگر می شود بی شریعت طریقتی رو دنبال کنه که نتیجه حقیقت باشه؟ این سخن افرادی است که واقعیت رو نمیدونن، دارن خودشون رو فریب میدن که ترک ظاهر کنیم تا علم باطن پیدا کنیم، یا اگر علم به باطن پیدا شد ترک ظاهر کنیم و ترک شریعت کنیم. خود شریعت راهه، خود شریعت شرعیست، مسیریست، منهاجیست که ما رو به کمال میخواد برسونه. نعوذ بالله، آیا خدای متعال راه کمال رو نعوذ بالله نمیدونست که حالا ما بگیم باید ما او رو رها کنیم تا به این برسیم؟ چرا این دستور رو خدای متعال نفرمود؟ پس بنابراین سعی کنیم خلوتی داشته باشیم، در خلوت بنشینیم، راز و نیازی داشته باشیم، با خودمون حرف بزنیم، با خدای خودمون حرف بزنیم، از خدا بخواهیم که خدایا ما رو موفق کن، از خدا بخواهیم که خدایا ما رو مصمم کن، از خدا بخواهیم که خدایا ما رو در این مسیر کمکمون بکن، همراهیمون بکن. سر به سجده بگذاریم، بگیم خدایا تو بزرگی، خدایا تو رحیمی، تو کریمی، تو عطوفی، خدایا تو بد برای من نمیخوای، اما من هستم که خودم رو ذلیل کردم، بیچاره کردم. سر به سجده بگذاریم و بگیم خدایا این همه نعمت دادی اما من کفران کردم. بگیم خدایا این همه عنایت کردی من پشت کردم، این همه تو روی آوردی و اقبال داشتی به من و من پشت کردم و ادبار داشتم. بگیم خدایا ما بر خودمون ظلم کردیم، ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا اگر تو کمکمون نکنی ما کجا بریم؟ خلوتی داشته باشیم، خلوت انسی داشته باشیم، مناجاتی داشته باشیم، دل شکسته‌ای داشته باشیم، چشم اشک‌آلودی داشته باشیم، زمینه خشکمون رو با رطوبت چشم مرطوب کنیم، معطر کنیم، مشروب کنیم، ائمه علیهم السلام رو شفیع قرار بدیم. بگیم خدایا به خاطر اون آبروی اون بزرگواران در پیشگاه تو و آبرومندان در پیشگاه خودت به ما عنایت کن، به ما کمک بکن، دست ما رو بگیر، احساس کنیم همچون یک فلجی که در یک منجلاب افتاده و هیچ نمیتونه تکون بخور، بگیم خدایا کمکمون بکن، و بدانیم که خداوند کمک میکنه. بدانیم اگر با دل شکسته رفتیم، اگر با چشم اشکالود رفتیم، اگر با حالت انابه و توبه رفتیم، خداوند متعال حتما ما رو دستگیری خواهد کرد. پروردگارا تراب محمد آل قسمت میدهیم، تراب آبروی مقربان درگاهت، به اونهایی که تو اونها رو دوست میداری، به اونهایی که مرضیتند، نفوس مرضیه دارند، و نزدیکان درگاه و بارگاه تو هستند، خدایا قسمت میدیم که دست ما افتادگان رو بگیر و توفیق مجاهده و مبارزه با هوا و هوس‌های نفسانی رو به همه ماها کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به صحرا بنگر و صحرات ببین و به دریا بنگر و دریات ببین و به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنات ببینم.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید سومین بخش از شرح حجت الاسلام و المسلمین مهندسی بر کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره بود. تا برنامه دیگر و پیگیری این مبحث، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.